برای کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از شهروندان کشور مراجعت و خواهش می نماید که اگر وابسته به جنایت های صادر کرده شهروند کریموف خودجه رحیموویچ معلومات و دلیلی دارد و یا مورد عمل های جنایتکارانه او قرار گرفته اید، می توانید به ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی مراجعت نمایید.
در این برنامه نوار بازپرسی خواجه کریموف نیز نمایش داده شد، ولی معلوم نیست که او در این بازپرسی ها چی گفته است و تا کجا به اتهام اعلان کرده مقامات راضی است. در نوار خواجه کریموف خیلی خسته به نظر می رسد و تنها این جمله را از طریق تلویزیون از زبان او پخش کردند.
من کریموف خواجه رحیموویچ سال تولد 1 اکتبر 1960 زاده دهی قزلقلا نوای قزملک ولایت ختلان.
از روی اتهام هایی که مقامات نسبت خواجه کریموف پرونده باز کردند، با او سالهای طولانی زندان تهدید میکند. با گذشت 5 روز از استرداد کریموف به دوشنبه، نظر پیوندان و وکیل دفاع او دسترس نیست. روز 20 فوریه ما چند مرتبه تلاش کردیم نظر پیوندان خواجه کریموف را پرسیم. به تلفن نزدیکان خواجه کریموف همسر او پاسخ داد و گفت از استرداد شوهرش به دوشنبه خبر دارند و وضع او خوب است. اما به گفته همسر کریموف تا حال او را به نزدیکان نشان ندادند، ولی همسر خواجه کماندر از این بیشتر صحبت نکرد و با گفتن این که چیزی دیگری گفتنی نیستم گوشی را گذاشت. پیشتر از این مراد بگیم رحیم و خواهر خواجه کریموف در عکس صحبتش با نشریه از پلوس در چند سال پیش گفته بود او در آوان خورده با استعداد بود و با خواندن و ورزش به خصوص فوتبال شوق داشت، ولی برخی از شاهدان رویدادهای جنگ شهروندی تاجیکستان کریموف را در بی‌رحمی فوق‌العاده نسبت به اهالی آسایشته متهم می‌کنند. از جمله نزدیکان برادران سیرشاه و سعیدشاه شایف‌ها که خواجه کماندر را در قتل این دو وکیل سابق شورای عالی تاجیکستان گناهکار می‌دانند. دلاور شایف برادر دو وکیل سابق پارلمان روز 20 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت مقامات تا حال آنها را برای صحبت دعوت نکردند، ولی او امید دارد که متهمی اصلی در مرگ دو برادرش جزای سزاوار میگیرد.
امید میکنم که آنها در اساس قانون عمل کنند.
همصحبت ما ادعا دارد که خواجه کماندر سال 1993 دو برادر وکیل او را از نزد بنای شورای عالی دستگیر کرده به ناحیه خراسان برد و آنجا آنها را قتل کرد. هرچند دلاور شایف میگوید اول به آنها میگفتند که سیرشاه و سعیدشاه زنده‌اند. تنها بعد 3 سال به گفته شایف آنها جسد دو برادرش را دوباره آورده در دهه جویبادام حصار دفن کردند. مقامات تا حال درباره جزئیات پرونده خواجه کریموف صحبت نکردند و معلوم نیست که این سابق فرمانده فرانت خلقی تا کجا به قتل دو وکیل سابق شورای عالی تاجیکستان گناهکار دانسته می شود. در اطراف نام خواجه کریموف سابق فرمانده فرانت خلقی سر و صداها زیاد است، اما نزدیکان او این سخنها را به اساس دانستند. نرگس عبدالرحیم دختر خواجه کریموف سال گذشته در مکتوب به سامانه اخبار نوشت پدری من گناهکار است یا بیگناه، تنها در نزد خداوند جواب میگوید. به گفته دختر فرمانده سابق فرانت خلقی پدری او دائما به درماندگان کمک می رساند و برای ناحیه خراسان خدمت زیادی کرده است. خواجه کریموف ماه ایل سال گذشته در امارات متحده عرب بازداشت و روز 16 فوریه به دوشنبه استرداد شد و از سال 2008 باز تحت جستجوی بین المللی قرار داشت. بنا به خبرها سالهای اخیر در مالزی میزیست و به تجارت مشغول بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
عبدالله یکی از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی و رئیس اجرایی حکومت فعلی افغانستان از اتحاد اروپا برای به رسمیت شناختن نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که در آن اشرف غنی برنده اعلان شد انتقاد کرد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. عبدالله روز پنجشنبه 20 فوریه در پیامی که در حساب های کاربری او در فیسبوک و توییتر نشر شد نوشت انتخابات که روز سه‌شنبه اعلان شد غیر قانونی است و اکثر مردم افغانستان آن را قبول ندارند. او افزود نتیجه های انتخابات نشان می‌دهد که آن حاصل تقلب ها و قانون شکنی های جدی انتخاباتی است. عبدالله در قسمت دیگری از پیام خود از طرف های خارجی خواست که بهتره بمانند و به اصول خود وفادار باشند و به یک روند و نتیجه عادلانه و قانونی افغانی احترام بگذارند. عبدالله روز چهارشنبه نیز با فرستادن نامه به سفارتخانه های کشورهای خارجی در کابل از آنها خواست که نتیجه های اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را بر رسمیت نشناسند. نامه اعتراضی آقای عبدالله روز پنجشنبه 20 فوریه با جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا نوشته شده است. آقای بارل روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با اشرف غنی پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تبریک گفت. اما بغیر از جوزف بارل تا کنون جامعه بین المللی در مورد نتیجه های انتخابات پرزیدنتی افغانستان خاموشی را اختیار کرده است. تنها امیر کویت و وزارت امور خارجی هند نتیجه های انتخابات را به اشرف غنی تبریک گفتند. وزیر امور خارجی امریکا مایک پامپیو روز گذشته در سفرش به عربستان سعودی گفت که درباره نتیجه های انتخابات افغانستان چیزی برای گفتن ندارد، جز اینکه نتیجه ها را از نزدیک دنبال میکند و میخواهد مطمئن شود که همه چیز کاملا درست است. سفارت ایران در کابل با نشر یک خبر نوشت که این سفارت در رابطه با اعلان نتیجه های انتخابات افغانستان اظهار نظر نکرده است. پاکستان همسایه دیگری افغانستان است گفته است که تحولات افغانستان را از نزدیک پیگیری میکند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان به نتیجه های انتخابات این کشور واکنش احتیاطکارانه نشان داده است. دفتر سازمان ملل متحد در بیانیه خود گفته است که نگرانی عبدالله عبدالله و دیگر نامزدها و طرفداران آنها در مورد نتیجه های نهایی انتخابات را مد نظر قرار خواهد داد. فریدون خوزون سخنگوی تیمی ثبات و همگرایی با رهبری عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در صحبت بر رادیوی آزادی گفت:
تنها راه مشروعیت انتخابات اراده مردم، رأی آنها و همه شمول بودن آن است. اگر کمیسیون رأی پاک و ناپاک را جدا می کرد و خود و این روند را با پرسش روبرو نمی کرد، طبیعی می بود که ما برنده انتخابات بودیم. حالا هم دوستان استراتژیک افغانستان به این نکته حساس هستند. باز هم با ما این مهم نیست که چه کسی به چه کسی دیگر تبریکی می دهد. برای ما مهم این است که اراده مردم تمثیل شود.
نتیجه های انتخابات پرزیدنتی افغانستان روز سه شنبه پس از حدود 5 ماه اعلان شد و کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی را با کسب 50.64% برنده اعلان کرد. کمیسیون آرای عبدالله عبدالله را 39.5% گفت. گلبدین حکمتیار در مقام سوم قرار گرفت. عبدالرشید دوستم شریک انتخابات عبدالله عبدالله و معاون اولی پرزیدنت افغانستان روز چهارشنبه از طرفدارانش خواست تا در اعتراض به انتخاب دیگر باره اشرف غنی تظاهرات کنند. تاکید عبدالله عبدالله به تشکیل یک حکومت دیگر و فراگیر یادآور اختلاف‌های شدید دو نامزد اصلی در پی اعلان نتیجه های انتخابات پرزیدنت سال 2014 است که در آن از آقای غنی از سوی کمیسیون های انتخابات برنده اعلان شد. اتهامات گسترده آید به تقلب در انتخابات پرزیدنتی سال 2014 باعث کشمکش جدی بین نامزدهای پیشتاز عبدالله عبدالله و اشرف غنی شده بود. در نهایت این بحران با میانجیگری امریکا و تشکیل حکومت وحدت ملی حل شد. طبق آن توافق اشرف غنی به مقام رئیس جمهور رسید و مقام نو با عنوان رئیس اجرایه برای عبدالله عبدالله تأسیس داده شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
4 سال پیش خوجگی و کوپراتیو تجارتی تبلای در ناحیه مومین‌آباد بیش از 16000 سر گوسفند داشت و حالا از این شماره همگی 150 سر مانده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. چوپانان مسئولین را متهم میکنند که گوسفندان را به سودا زدند و پول را از خود نبودند، اما مسئولین کم شدن سرشمار چاروا را به قرضدار بودن این خواجگی رب میدهند. شریف خان پوچیو سابق سرچوپان خواجگی تبلای میگوید اگر یکی از چوپان ها کم اومد میکند او را محکوم به زندان میکنند.
دمردا بیستا کمی از سوتش میکنند رئیس 17000 مولا خورده کسی پرو نداره با رئیس بگنو رئیس نبگ نو بوای کور زودش کاگن اولی او رئیس جماعتش میمونن یا موین رئیس حکومت هم خیلیش میمونن اکه
گفت او. اما عبدالعزیز قربانو سابق سردار خواجگی تبلای اتهامات در نسبت خود را تهمت میدوند. او میگوید گوسفندان را برای پرداخت قرض و دیگر خراجات خواجگی فروخته اند.
سبب اساسیش خیلی در همین خواجگی که انداز قرضدار بود
و افزود او. مقامات ناحیه مومین‌آباد هم کم شدن چاروا را به قرضدار بودن خواجگی رب می‌دهند. با گفته آنها خواجگی تبلای از بانک ها 500 هزار و از فوند نفقه 300 هزار سومان قرضدار بوده است. طاهر امیرشاهزاده رئیس ناحیه مومین‌آباد میگوید
جوی اندازه هم پیش بودن فعالیت خواجگی دارشون برای همه در سر سرشمار چاروا شد و همون امور یک سال به سال نبرو بردن آورده به همین درجه رسید. برای همین کمبود شما رو باری خواجگی را از وزیر وزود کردیم.
خواجگی زادپروری تبلای دولتی بوده در زمان شوروی هم در منطقه کلوب با 50,000 سرچاروا از کلانترین ها بود. مسئولین ناحیه مومین‌آباد پیش بینی میکنند که اگر کار با همین شکل ادامه کند خواجگی کساد میشود. مقامات در ناحیه مومین‌آباد میگوید ساختارهای قدرت خواجگی را از سنجش گذراندند و کسی در نیست شدن گوسپندان گناهکار نبرآمد. چوپان‌هایی که اکنون با کم شدن چاروا کار خود را از دست داده‌اند به نتیجه تفتیشات مقامات باور ندارند.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که 21 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان شروع شد برای جایزه ها مبارزه می برند. تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال موقعش را در زینه 121 نگه داشت. دسته استقلال دوشنبه اولین بازی سنجشی را در انتالیه ترکیه با تیم چجزیان گرین تاونی چین با حساب 0-1 باخت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که 21 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان شروع شد، بیش از 670 ورزشکار از 117 کشور شرکت دارند. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 11 ورزشکار نمایندگی می کنند. از آن جمله پهلوانان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف روز شنبه 22 فوریه در وزن تا 73 کیلو از دوری دوم برقابت می پردازند. رقیب بهروز سنت اوچیرد سوگباتر از مغولستان و رقیب سامان غالب جفتی انتونی بوشری کندگی و ودیم شوکای بیلاروس می باشند. پهلوان نامدار تاجیک کامران شاهی استوپیریان باشد. روز یک شنبه 23 فوریه در وزن تا 90 کیلو در دوری اول بوکلن کریستوفر کالیولیاید از استونیا رقابت خواهد کرد. او به رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم با بازی های المپی که سال 2020 در ژاپن برگزار میگردد لیسانسیا رویخط گیرم در آنجا و دولت حساب استال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوانی بلند گردم.
گرند سلم در دوسلدورف به ورزشکاران امکان میدهد که جهت دریافت رویخط ها به المپیاده سال 2020 در توکیو امتیاز ها به دست بیارند. خبر دیگر، تاجیکستان در رده‌بندی نوی فدراسیون بین المللی فوتبال که 20 فوریه در سامانه رسمی فیفا نشر شده است، موقعش را در بین 211 کشور در جایگاه 121 نگه داشت. در فهرست نوی فیفا بلژیک جای اول را کسب نموده است. فرانسه در زینه دوم و برزیلیا در زینه سوم جایگیر شدند. تاجیکستان در بین 46 دسته منتخب ملی آسیا مقام 23 را صاحب شده است. در آسیا ژاپن مقام اول، ایران مقام دوم و کره جنوبی مقام سوم را اشغال کردند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از ترکمنستان، لیتوا، لاتویا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان جایگیر شده است. و خبری آخرین، دسته استقلال دوشنبه اولین بازی سنجشی را در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیه ترکیه با تیم چجزیان گرین تاون نماینده دیویزیون اول قهرمانی فوتبال چین با حساب 0-1 باخت. این بازی سنجشی 20 فوریه دایر گردید. گل یگانه را حملگر باشگاه چجزیان گرین تاون و منتخب ملی آفریقای جنوبی دین نتلوو در آخرین نیمه اولی دیدار به هدف رساند. دسته استقلال قهرمانی بسیار کراته تاجیکستان تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا بازی دومی سنجشی را در انتالیا 22 فوریه با دسته شختیار قرغنده که در پریمیر لیگ قزاقستان بازی میکند انجام میدهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل میکند.
لیلا شریفی آوازخوان معروف استراده تاجیک در نیمه دویوم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسامبل استراده گلشن نقش مهم بازیده است. بعدی سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سری درازمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من از همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذرید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه بمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخوانم.
بخوانید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. چهار کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشتای خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سالهای 1950 هم زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون از زمان عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون تودهی بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر به ما که چی بود و چی گذشت. چطور شما به تاجیکستان آمدید همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن اینا، توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیاتش نمیدانم، ولی همه شاه تیرباران کرد، فقط 5 افسر موند که متواری شدن. شوهرم من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم، من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. همین در تاجیکستان هنرهای موسیقی ر استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسم رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه ترکیه بود، مال ازمیر که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگر دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه، چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که اون طبعی ایران شد و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم. اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین.
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون طبع ترکیه بود خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه.
خب.
من بردن مادرم بردن به مسکو. ولی بله من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه، گفتن یک ماه زود شده است. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی وقتی که آمد اینا ناف من اونجا یک شوستری پیدا شد، ناف من بریدن و مردم اون تیاره روی من لباس های خودشونو کندن که من سرما نخورم.
اوه.
من همینطور لخت لوچونه آوردم به باکو.
خیلی
مادرم قصه عجبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه، این چه مملکتی که نداره، تالار برای خانه خوب نداره. اون چی کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، بزرگ در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم و از اونجا هم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اولی به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزها حیران شدید، شوکی شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن به اینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، براشون خدمتگزار بودم خیلی هم. اونا من خیلی دوست دارن، من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باش شد، شعبه چیز باش شد، من اونجا درس خوندم از این حرفا. در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخوانی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم.
اها.
وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شاهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی.
اها.
من اون دیکتوری هم کردم که هم دیکتور بودم، اینا خوش را آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه، ما ارتباط نداشتیم، برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک جور صف فارسی زبانه. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جوان خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارید گوش کنید حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیز دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیریم، درس روسی رو تمام کنین، هر کدوم به نوبه خود رو میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین، مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتن با حقوق کار کنین، دیگه گشفت میشفت در کار نیست. اینا ما باور نکرد. گفت عوضش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میبینیم پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسان های خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد، تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم مادرم آمد باکو، به با اون خیلی خوب بدرقه کردم، همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. دو تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و دو تا خواهرم دو دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم، بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکاست. همین.
اما از نظر این همین بله خانم شریفی، از نظر این همین پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتان در زندگی همین گونه یک حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده، منم یک رنته کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید من شنیدم؟
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم، میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نزدیکترین آدما ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهادم دادم، هر چیزی که من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد در منه.
محبت دینا قوت محبت یار، صداقت دینا قوی چو کوه دیار، آن چشم سار آن کوزاری بدر، آن تخت زار از عشق
برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم. ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همشه احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود، اینا درباره من شعرهایی هم گفتن. ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی در بالا شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین‌آبادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینا به هم می‌زدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو، من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتون گذشت؟
مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانس زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده، اونجا زندگی کنه و اونجا بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه هر چه باشه مهاجر، هر چه باشه بیگانه است. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت زیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن کی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمان رادیو آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوان معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمان بقازاده خداحافظ.